سلام بر بینندگان عزیز، به نام خداوند بخشنده مهربان تشکر میکنیم از اینکه ساعتی رو با ما در برنامه فتح نور نشستید و توجه میکنید به این برنامه. آقای بازرگان در خدمت شما هستیم و خیر مقدم بگیم به شما و تشکر اینکه بار دیگر تشکر بردیم.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. باز توفیقی حاصل شد که در این هفته هم خدمت شما و دوستان باشیم و امیدوارم که برنامه مفیدی بتونیم در خدمتون داشته باشیم و بتونیم یک مشکلی رو به خواست خدا حل بکنیم.
خیلی متشکر. بینندگان عزیز، همه آگاه هستید که این روزها حوادثی که در خاورمیانه و به خصوص در لبنان اتفاق میفته دل هر انسانی رو به درد میاره و صداهایی بلند میشه از جاهای مختلف دنیا که هیچ وقت بلند نمیشد، چه به اصطلاح طرفدار اسلام هستن چه مخالف اسلام هستن. فکر کردیم مناسبت دیدیم که صحبتی در این مورد داشته باشیم، هرچند که همونطور که شما بینندگان عزیز آگاه هستید ما برنامه سیاسی عرضه نمی کنیم، بیشتر جنبه های فرهنگی و اعتقادی داره، ولی تشخیص دادیم که شاید بد نباشه این اتفاق و این حادثه رو از بعد اعتقادی برنامه‌ای براش تهیه ببینیم و سوالاتی رو در این مورد از طرف شما و بینندگان عزیز آمده که با آقای بازرگان در میان میگذاریم و احتمالاً دنباله دار خواهد بود، ولی در وقتی رو که داریم، یک ساعتی که داریم، سعی میکنیم بهترین استفاده رو ازش بکنیم انشاءالله. شاید بد نباشه در مورد خود لبنان آقای بازرگان یه از نظر اقلیمی و به اصطلاح ترکیب جمعیتی و اینکه از نظر دینی چجوری تقسیم شدن، چه گروه های مذهبی اونجا وجود دارن، یه مقدمه کوتاهی بدیم بعد بریم برای سوالات بعدی.
بله، به نام خداوند یاری دهنده مظلومان. در لبنان از کنم که خیلی آمار روشنی از نظر تعداد جمعیت نیست. از سال 1932 تا حالا سرشماری نشده، حدود 74 ساله که اونجا سرشماری نیست. تخمین میزنن، تا مقاله‌ای در همین هفته گذشته تایم داشت که جمعیت لبنان رو نزدیک 4 میلیون تخمین زده بودن، 3.8 میلیون. البته همه اینا حدودیه دیگه. حدود 40% این جمعیت رو مسیحیان تشکیل میدند. البته مسیحیان عمدتاً فرقه مارونی هستند. شاید 20% جمعیت لبنان مسیحی مارونی هستند. 20% دیگرش مجموعه فرقه های مسیحیت. 60% بقیه مسلمانند. البته تو 60% تقریبا شیعه و سنی بر حسب آماری که مجله تایم داده بود مساویان، 27% سنی، 26% شیعه و 7% هم دوروزی ها هستن. دوروزی ها نه شیعه هن نه سنی، 4 امامی هن ظاهرن، همون ولید جنبالات که رهبرشون هستش. البته اینا آماریست که تخمین زدن، ولی واقعیت امر اینه که اونجا تعداد شیعیان بیش از هم است، یعنی از اهل تسنن هم بیشتره بر حسب اونجایی که خود یون لبنانی ها معتقد هستن و ظواهر نشون میده. ولی به هر حال چون رقابتی اونجا بوده، اگر جمعیت بیشتر اعلام بشه مسئله کرسی پارلمان و اینا مطرح هست، همیشه تعداد اونها قلیلتر جلبه داده میشه، به خصوص تو نواحی کوهستانی بلبک اونجا هستن که آماری هم ازش نیست، مناطق شمال در واقع لبنان. واقعیت همه اینه که از نظر جمعیت شیعیان اول هستن، بعد اهل تسننن، بعد مارونی ها هستن. البته مجموعه مسیحی ها بیش از تک تک اینها میشه، ولی به هر حال نیروی اصلی مسیحی های مارونی هستن در اونجا. از نظر موقعیت استقرارشون، شیعیان در هم در قسمت شمالن و هم قسمت جنوب. جنوب یعنی در همین مرز با اسرائیل هستن که رودخانه لیتانی وسطش هست که الان اسرائیل تا اونجا اومده، قسمت جنوب رو در واقع اشغال کردن. قسمت های شمال شرقی هم کوهستان های جبل عامل در واقع، اون طرف ها هم شیعیان هستن، طرف بلبک و شهرهای سور و سیدا و اینا در اون قسمته. دو روزی ها در قسمت وسط هستن. مسیحیان بیشتر مخلوطن، حتی در بعضی از شهرها هر سه فرقه با هم هستن، شیعه، سنی و مسیحی، ولی در بعضی از نواحی اینها استقلال خودشون رو حفظ کردن. یعنی از نظر وضع جمعیت و استقرار در لبنان یک همچین وضعیتی داره.
خیلی متشکرم. از نظر قدرت سیاسی که این به اصطلاح مذاهب مختلف، افراد مذاهب مختلف در لبنان دارن، احتمالاً حالت داینامیک داشته، یعنی بعد از احتمالاً سال 1967 که به اصطلاح حمله اصلی شروع شده بود به این طرف، این حالت داینامیک داشته و شاید باید نباشه بینیم الان قدرت های سیاسی به چه صورت تقسیم شده بین گروه های مختلف.
ببین از نظر تاریخی خب یه دورانی بود که لبنان مثل سوریه، مثل مصر، مثل اردن، مثل کشورهای دیگه جزی از اون دولت عثمانی بود. اینا همه یکی بودن دیگه، حکومت اسلامی، همون حکومت عثمانی شامل همه اینا بود. بعد از اینکه حکومت عثمانی از هم پاشید، قطع شد دیگه، اردن تشکیل شد، نمیدونم مصر و سوریه و کشورهای مختلف، لبنان هم از اون به بعد تشکیل شد. و لبنان در ابتدا جزو مستعمرات فرانسه بود، فرانسوی ها اونجا حکومت میکردن، الان هم خیلی ها لهجهشون اونجا فرانسوی هستش. و بعد که لبنان استقلال پیدا کرد، فرانسوی ها تخلیه کردن، طبیعتا در اون دورانی که فرانسوی ها اونجا حکومت داشتند، براشون هم مذهب بودند و مسیحی ها به مسیحی ها عمدتا میدون دادن، یعنی در واقع نقش اصلی رو به عهده مسیحی ها گذاشته بودن. فرانسوی ها وقتی که ترک میکنن لبنان رو، یعنی استقلال پیدا میکنه لبنان، عمدتا حکومت در اختیار مسیحی ها اونجا قرار میگیره. در لبنان یه وضعیت خاصی هست، یعنی یه قانون نانوشته‌ای هستش که رئیس جمهور همیشه مسیحی بوده، اونم مسیحی مارونی، فرقه مارونی، نخست وزیر همیشه از اهل تسنن بود و رئیس مجلس شیعه میشد. سالها یعنی بعد از اینکه فرانسوی هم ترک کردن، این رسم بود دیگه، اینجا افتاده بود. از نظر جمعیت وضعیت کاملا برعکسه ها، یعنی شیعیان جمعیت اصلی رو دارن، بعد اهل تسنن، بعد مارونی ها هستن. ولی قدرت سیاسی وارونه تقسیم شده بود، هم قدرت سیاسی هم قدرت اقتصادی و اصولا ترکیب سیاسی و اقتصادی جامعه. دلیلش هم خب روشنه، چون مسیحی ها از قبل با فرانسوی ها ارتباط داشتن، وقتی که فرانسوی ها رفتن حکومت رو در واقع به اونها سپردن، امکانات در اختیار اونها بود، اونام وقتی که احساس یه مقداری اقلیت بودن کردن، یه ارتش خیلی نیرومندی هم شد، 30-40 سال پیش 40,000 مسلح داشت، نیروی مسلحی داشت. قبل از اینکه جنگای حدود 35-36 سال پیش بود که اختلافات درون لبنان، جنگای شهری که واقعا لبنان رو صدمه زیادی بهش زد، قبل از او در واقع اقتدار اصلی رو در لبنان نیروهای مارونی داشتند. این در واقع یک ترکیب از نظر سیاسی بود و شیعیان معمولا محروم ترین و عقب افتاده ترین این جناح ها بودن. از نظر اقتصادی هم بیشتر تو مناطق جبل عامل، قسمت های شمالی که کوهستانیه، اونجا مثل شبیه در واقع کردستان ایران، وضعیت اینطور که تو ایران هم کردستان اون محرومیت ها رو داره، اینها بیشتر اون وضعیت رو در لبنان داشتن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، چون طرف مخاصمه الان با اسرائیل عملا شیعه ها هستند، میخواستم ببینم تاریخ اصلا شیعه، حالا گذشته از این واقع، تاریخ به اصطلاح شیعه و ورودش به لبنان چطور بوده و وضعیت به اصطلاح زندگی اینا نسبت به بقیه جامعه در طول زمان چطور بوده؟
بله، خب شیعه واقعا در لبنان به نظر میرسه از همون آغاز اسلام وارد شده، یعنی یه چیزی نیست که در قرون بعدی، حتی در واقع میگن ابوذر غفاری هم مال اون منطقه بوده، از اون قسمت آمده، یعنی تاریخش با همون آغاز اسلام مقارن هستش. ولی شیعیان اصولا به طور کلی یک اقلیت مبارز و اقلیت ناراضی اصولا در جامعه اسلامی بودن. خب از اول حکومت دست اون اکثریت بوده دیگه، یعنی بعد از رحلت پیامبر اینا همیشه یه اقلیت بودن که معترض بودن به وضع موجود، یعنی بنی امیه را قبول نداشتن، بنی عباس را قبول نداشتن، بنی مروان را قبول نداشتن، اونها را به حال در راستای اهداف پیامبر و اسلام نمی دیدن، بنابراین همیشه شکنجه و آزار و دستگیری و زندان و اینا همیشه بوده دیگه. این تاریخ خونبار شیعه است که در طول تاریخ همچین وضعی داشته. بنابراین شیعه هم که در لبنان وارد شد، به حال لبنان هم در جزئی است از عثمانی سابق دیگه، حکومت عثمانی سابق همه اهل تسنن بودن، بعد از این هم که جدا شد باز در دل کشورهای است با اهل تسنن، بنابراین جنبه اقلیت رو داشته، مثل همه اقلیت ها که تو کشورهای دیگه هستن تحت فشار و تحت ظلم و ستم و آزار مضاعف قرار دارن. شیعه هم در لبنان در واقع مطرود اون حکومت مرکزی و اون جامعه بوده، هم در دوران عثمانی با اون تعصباتی که ترکای عثمانی داشتن، ما خودمون ایران چقدر جنگای طولانی در دوران صفویه با عثمانی داشتیم، با اینکه ما فاصله هم داریم، ببینید چه بلایی سر این اقلیت در اون دوران می آوردن. پس هم این شیعیان در لبنان در دوران عثمانی زیر فشار بودند، بعدن هم که در واقع جنگای صلیبی و اینا شروع شد، دوران صلاح الدین ایوبی قتل عام کرد از شیعیان، یعنی خب او یه قهرمان عرب هست ولی اینها رو خیلی تحت فشار قرار داده بودند. فرانسوی هم که آمدن، باز شیعیان به عنوان یه اقلیت ناراضی، اقلیت معترض، اقلیتی که اهل پرخاش هستش نسبت به وضعیت موجود، حتی بسیاری از شیعیان زمان فرانسوی حاضر نشدن شناسنامه فرانسوی رو بگیرن، الان هم خیلی از مردم شیعه شمال لبنان شناسنامه ندارن، برای که از اون موقع اصلا نگرفتن، یعنی به رسمیت نشناختن استعمار فرانسه رو، یعنی در دوران فرانسوی ها اینا تحت فشار بودن. بعدن هم که خب مسیحی ها قدرت پیدا کردن، مارونی ها و کتائب و احرار و گروه های مسلح، بیش از همه شیعیان قتل عام می شدن، کشته می شدن، تحت فشار بودن. اسرائیل هم همینطور، در رابطه با اسرائیل هم اینا در مرز اسرائیل قرار داشتن، از ناحیه اونها هم همیشه مورد تعرض بودن. بنابراین یه اقلیت تحت فشار، تحت محرومیت اقتصادی سیاسی از اول بوده، با اینکه اکثریت جمعیت رو داره ولی همیشه رانده شده بوده از صحنه سیاست و اقتصاد تو لبنان. بنابراین این حالت‌های محرومیت و فشار و استضعاف و استثمار اونها رو در یک موضع نارضایتی و حالت پروتست قرار داده که یک حالت در واقع درگیری دارن. حتی احزاب کمونیستی هم که الان قبل از جریانات اخیر در لبنان بود، همون در جریانات قبل از فروپاشی شوروی، در بعضی از این احزاب شیعه، تو حزب کمونیست لبنان 95% اعضا شیعه بودن، نه شیعه که معتقد به شیعه باشه، شناسنامه شیعه بودن. احزاب مختلف کمونیست که به اصطلاح اون جنبه مبارزه و شدت و عدت دارن، بیشتر یا حزب فرض کنید اون قلیلات، احمد قلیلات، اون از شاید 3/4، شاید بیشتر 4/5 افراد شیعه بودن. منظور اینه که اینا یک گروه مبارزی از قدیم به خاطر وضعیت خاص سیاسی اقتصادی که داشتن در لبنان این چنین بود وضعیت شد.
آقای بازرگان، با توجه به اینکه اینا حالت به اصطلاح پایین جامعه رو پیدا کرده بودن، هم از نظر به اصطلاح اقتصادی، هم از نظر اجتماعی و سیاسی. خب چطور شد که بعد اینها تحت عنوان حزب الله ظهور کردند؟ چی به اصطلاح حزب الله به عنوان یک گروه منظورم هست، چه از چه تاریخی این اتفاق افتاده و به اصطلاح آیا این نتیجه به اصطلاح اون عقب افتادگی بود که اینها در لبنان گرفتار شده بودن؟
البته این عنوان عنوانی است که بعد از انقلاب اسلامی ایران 4-5 سال قبل، بعد از انقلاب اسلامی ایران، یعنی حوالی مثلا سالهای 60-61 ما اتفاق افتاد که تحت تاثیر اون جریانات ایران این عنوان روشون گذاشته شد.
این عنوان خودشون گذاشتن رو خودشون.
بله ولی ریشش برمیگرده به قبل. وضعیت شیعیان همطور که عرض کردم تو لبنان به همین حالت بود، یعنی حالت عقب افتاده یا حالت حتی یه مقداری سنتی و ارتجاعی هم داشتن. عمدتاً شیعه یه مقداری در برابر اهل تسنن بود، بیشتر با مسیحی ها نزدیک بود، یعنی هر دوشون اقلیت بودن در اون جامعه، اقلیت از نظر موقعیت هایی که قبل از فرانسوی ها. برای اولین بار یه روحانی، شاید اسمش رو شما یا بینندگان شنیده باشن، امام موسی صدر، ایشون البته خب ایرانی بود ولی رفتن لبنان رو، ایشون رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان قبل از انقلاب در ایران چندین سال اونجا بود، یه آدم خیلی متعادل و منطقی بود و مورد قبول اون جامعه بود، خیلی محبوبیت هم داشت. امام موسی صدر، این کلمه امام هم برای اولین بار رو ایشون گذاشته بودن، عربا رهبر مذهبی رو امام میگن، بعدن هم تو ایران این عنوان مد شد، از لبنان در واقع تقلید شد، اون عنوان امام موسی صدر میگفتن. او شروع کرد به یک کارهای زیربنایی، کارهای اساسی در جنوب لبنان، شروع کرد بیمارستان ساختن، درمانگاه ساختن، رسیدگی به بعض محرومین، حتی یک هنرستان صنعتی اونجا تأسیس کرد در جنوب لبنان، از دکتر چمران که دکتراش رو از برکلی گرفته بود از او خواهش کرد. دکتر چمران هم رفت در جنوب لبنان در همون منطقه بلبک یه مدرسه صنعتی برای یتیما، یعنی حدود 300-400 تا یتیم محرومین جنوب لبنان، مدرسه صنعتی که نجاری و آهنگری و نمیدونم کارهای برق و خیلی چیزهای ساده. خب چمران دوتا دکترا داشت از عالی‌ترین دانشگاه‌های امریکا، رشته در واقع الکترونیک هم خونده بود و در بل الکترونیک هم کار میکرد، همسر امریکایی هم داشت، به هر حال آمد جنوب لبنان و اونم خیلی تونست این تخصصش رو، البته نه تخصص در اون سطح عالی، یعنی اینا یه حرکتی رو در جنوب لبنان ایجاد کردن. امام موسی صدر یک جنبشی رو در اونجا راه انداخت به نام حرکت المحرومین، نه حزب. او گفت که قبل از اینکه حزب تأسیس بشه یک جنبش فکری، یک جنبش فرهنگی ضرورت داره، حرکت المحرومین، نهضت و جنبشی که در محرومین باید آغاز بشه. یعنی در واقع میشه گفت نطفه اولیه، سرآغاز بیداری و در واقع شیعه اویکینگ، این بیداری شیعه از اون دوران امام موسی صدر هستش که آموزش های هم فکری، فرهنگی، صنعتی، حرفه‌ای، شخصیت متعادلی هم بودی، اسلام به اصطلاح مادریتی داشت، هم سوریه قبولش داشت، هم با مسیحی‌ها سعی میکرد نزدیک بشه. برای اولین بار امام موسی صدر شروع کرد به یک پشتیبانی و یک حمایت بی‌قید و شرط از فلسطین که شیعیان تا حالا یه همچی کاری رو نداشتن تا اون موقع، یعنی نخستین بار یک عالم شیعی در واقع از نهضت فلسطین که متعلق به جناح اهل تسنن هست حمایت خیلی جانانه‌ای کرد و یه مرتبه کفه قوا به هم خورد در لبنان. تا اون موقع عمدتاً مسیحی‌ها و شیعیان تا حدودی کنار هم بودن، ولی با حمایت امام موسی صدر از آرمان‌های فلسطین یه مرتبه یک نزدیکی بین شیعه و سنی به وجود آمد و اون خودش آغاز یک سلسله برخوردهایی شد. هم نیروهای چپی که در داخل سازمان‌های فلسطین بودن چنین چیزی رو موافق نبودن و هم در واقع مسیحی‌ها ناراضی بودن از این. در واقع امام موسی صدر حرکت اولیه رو اونجا آغاز کرد و به خاطر همین جنبشی که به وجود آمد اون رو سر به نیستش کردن. هنوزم معلوم نیست که چه بلایی سر او آمده. البته در یه سفری که به لیبی میرفت به دعوت قذافی، بعد قذافی اعلام کرد که در فرودگاه گم شده و اینجا نیامده اصلا، اصلا انکار کردن که اونجا آمده، شاید در خود لیبی بوده. همه دیگه بی خبر موندن و هنوزم که شاید حدود 30 سال از اون واقعه میگذره هیچ اثری از امام موسی صدر نیست. در واقع این جنبشی که در لبنان در بین شیعیان امروز مشاهده میکنیم آغازش از تلاش های ایشون هست و به کمک افراد تحصیل کرده ای از جمله دکتر چمران که سالهای زیادی در اونجا موند و اون مدرسه رو اداره کرد و صدها نفر رو متخصص تربیت کرد و هم نظر افکار اسلامی ایدئولوژیک بحثای این چنین داشتن و هم در واقع چون در مرز اسرائیل بودن اون برخوردها بود، نیروهای به اصطلاح چریکی هم تربیت میکردیشون و در هر حال هم کادرای چند جانبه در اونجا پرورش دادن. حالا دیگه گذشته سالها اون نسلها آموزش پیدا کردن و دیگه فشارهایی هم که از اطراف و جوانب بوده این جریان شیعه رو در واقع اونجا رشد داده. اینی که حالا این اسمش هم اسم شده با اون جریاناتی که تو ایران هست الزاماً یکی بودن اینها رو نمیرسونه. برها شیعیان در عراق هستن، در لبنان هستن، در ایران هم هستن، چون یه مرتبه در ایران یک ماجراهای اتفاق افتاد، یک نهضت گسترده‌ای که منجر به انقلاب شد و این به نام اسلام بود و یه دیم خب این عنوان حزب الله گذاشتن، اونا هم به نظرشون رسید که یه همچین عنوانی رو خودشون بذارن. یعنی تحت تأثیر جریانات ایران بودن، این نیستی که الزاماً در واقع از هم منشعب شده باشه.
آقای بزرگان، این امام موسی صدر و فعالیتی که دکتر چمران اون اوائل در لبنان کردن، آیا اینها هدفهای سیاسی هم مورد توجهشون بود؟ قاعدتا خشونت آمیز نبوده اگرم هدف سیاسی به دنبال داشته، این درست است یا نه؟
خب بله، به هر حال دور از اهداف سیاسی نیست که عرض کردم که به طور طبیعی شیعیان در لبنان با وجود اینکه جمعیت اصلی رو داشتند از نظر تقسیم بندی، ولی از نظر مواضع سیاسی و اقتصادی امکانات در پله سوم بودن. طبیعتا هر گروهی دلش میخواد که وضعیت طبیعی خودش رو پیدا بکنه، همون نقش رو از نظر سیاسی تو جامعه داشته باشه. بنابراین تلاش شیعیان در لبنان برای احراز موقعیت طبیعی خودشون بود که بتونن در قدرت شراکت بیشتری پیدا کنن، به خصوص در اون موقع که امام موسی صدر بود. چپی‌ها، کمونیست‌ها در واقع اداره اصلی سازمان‌های فلسطینی رو داشتن، هم در واقع احمد جبرئیل، نمیدونم نایف حباتمه، ابو موسی، اینا خب نیروهای چپ بودن. درسته که صاف سازمان رهبری فلسطین رو داشت، جنبای ناسیونالیستی رو اونها بیشتر داشتن، ولی عمدتاً کادرهای دستگاه رهبری فلسطین در اختیار نیروهای چپ بود و اونها سیطره اصلی رو داشتن. طبیعیه که امام موسی صدر خب چنین چیزی رو بر نمیتابید، او نمیخواست که در واقع اون اندیشه ها حاکم بشه، به خصوص این که احزاب کمونیست هم اعضاش عرض کردم 90% از شیعیان بودن. طبیعتا هر کسی که خب برای خودش یه آرمان اعتقادی داره یک طرز تفکر مارکسیستی رو به حق نمیدونه دیگه، اونم تلاش داشت که هم نظر ایدئولوژیک و هم نظر سیاسی خود شیعیان با اون اندیشه هایی که داشتند.
شاید علت سوالی که من کردم شاید به این صورت دیگه مطرح کنم، بذارین اول به این صورت بپرسم که اسلامی رو، شیعه ای رو که امام موسی صدر داشت و دکتر چم، آیا اینا در قول و هوش سنتی بودن بود یا یک شیعه پیشرفته بود از نظر ایدئولوژی؟ که منظورم اینه که آیا اینا میخواستن در موقعیتی باشن که بتونن قدرت سیاسی داشته باشن، به اضافه این که بتونن به خوبی زندگی بکنن با بقیه، با همسایه هاشون، یعنی با صلح و صفا زندگی کنن، ولی خب حق خودشون هم داشته باشن.
بله، موسی صدر ایشون نه سنتی بود، یعنی در برابر جریان سنتی لبنان قرار داشت، در برابر مجلس اعلای شیعیان قرار داشت، انتقاداتی داشت، برای من خیلی از اون مسلمانان سنتی او رو قبول نداشتن، او رو یادم به صلاح نوگرای دینی می دونستن. از این طرف هم ضد حرکت های انقلابی تند به صلاح خشن بود، گروه های چپ به شدت با او مخالف بودن، یعنی مخالفت اصلی رو نسبت به دکتر چمران و به موسی صدر بیشتر نیروهای چپ داشتن، حتی در حد ترور و تخریب. او در واقع یک دید متعادلی داشت، حتی نیروهای چپ او رو متهم کرده بودن که با شاه و دستگاه و دربار ارتباط داره، یعنی اونا جنبه های خیلی افراطی رو، جنبه های تند و خشن رو تو اون مقطع تاریخی حدود مثلا 40 سال پیش طالب بودن، ولی چون موسی صدر یک آدم متعادلی بود او رو متهم کرده بودن که او سازشکاره، ولی او سعی میکرد که لبنان رو حفظ بکنه و جلوگیری بکنه از تجزیه لبنان. در اون جنگ های داخلی لبنان که سالها طول کشید، همه به جون هم افتاده بودن، جد بدتر از وضعیت امروز بود، کاملا برای همه روشن بود که لبنان به سوی تجزیه داره میره، ولی او با یک میونجیگری هم در ارتباط با در واقع سوریه و هم مسیحی ها و هم نیروهای مجاور، حتی ایران که یه نقشی اونجا داشت، سعی میکرد که لبنان رو حفظ بکنه. شخصیت او شخصیت متعادلی بود به تناسب با جریاناتی که در اون دوره گذشت، چه بسا اگر او بود این وضعیت مثلا امروز اتفاق نمی افتاد، این درگیری های خونینی که در این سطح اتفاق افتاده.
درست. آقای بازرگان در ارتباط با گروه فلسطینی حماس
بله.
و همینطور حزب الله لبنان، اینا خب الان یه بودهای سیاسی قوی پیدا کردن و حتی تو مجلس لبنان یه تعدادی به اصطلاح نماینده دارن. حالا اینا فعالیت هایی رو که میکنن آیا حالت در حد کشور لبنان به چه صورت هست؟ آیا در یه حد خشونت آمیزی نسبت به خارج از خودشون نگاه میکنن، یا اینکه نه دوست دارن در صلح و صفا زندگی
بکنن
با همسایه ها؟
بله، خب ببینید، خود حماس در واقع حرکت مقاومت اسلامی، این حماس حرکت مقاومت اسلامی است دیگه. اینا به طور خیلی شگفت‌آوری به صورت دموکراتیک انتخابات فلسطین رو، یعنی قسمت اشغالی فلسطین و دولت خود مختار رو، اینا برنده شدن. یعنی حماس بدون خشونت، بدون درگیری، در یک پروسس در واقع دموکراتیک تونست که قدرت رو به دست بیاره، و هم خود فلسطینی ها خیلی حیرت کردن، هم دنیا تعجب میکردن که چطور یه حرکت اسلامی در دل یک جریانی که رابطه چندان به اسلام نداشته، یعنی اسلام در دل مثلا نهضت فلسطین، جنبش فلسطین فوق العاده ضعیف بود، یعنی هم سازمان رهبری فلسطین یاسر عرفات و صاف اصولا سخنی از اسلام نداشتند، یک جریان آزادی بخش برای فلسطین بود، بیشتر جنبه های ناسیونالیستی داشت، پان عربیز داشت، و در خود صاف هم عرض کردم که نیروهای چپ در واقع سیطره اصلی رو داشتند، هیچ وقت در فلسطین مسئله ایدئولوژی دین مطرح نبود، و یه مرتبه مواجه شدن که یک جریان دینی آمد و به طور دموکراتیک در واقع به قدرت رسید، آراء رو جلب کرد، و همینطور حزب الله، چیزی که همه حیرت زده شدن، یه مرتبه یه جریانی که همیشه برکنار بوده، محروم بوده، ناگهان او صحنه رو به دست آورده. اینا فلسطینی نیستن، مردم لبنانن. جالب این که در حمایت از آرمانای فلسطین الان حزب الله لبنان سنگو داره به سینه میزنه، در صف مقدم جبهه هست، قوی تر از خود فلسطینی ها. چرا این اتفاق افتاده؟ این قابل تجزیه تحلیله. خب هم در واقع با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط در واقع این اندیشه، اون نظام مارکسیسم، اون انتظاری که کشورهای عقب افتاده داشتند در کشورهای پیرامونی دنیای سوم و فکر میکردن که با این اندیشه نجات پیدا میکنن، این فروکش کرد. طبیعتا در بین نهضت فلسطین، جریان فلسطین که چپی ها حاکم بودن، این نیرو تضعیف شد. از یه طرف رهبرای خود صاف، عرفات و همکاراش، دیگران خب نسبت به وعده هایی که داده بودند، شعارهایی که مطرح میکردن، یواش یواش فلسطینی ها احساس کردن که خب اینا تحقق پیدا نکرد. به خصوص یه مقداری فساد درونی اینها، فسادهای اقتصادی، سوء استفاده ها و ساخت و پاخت ها و خیلی مسائل دیگه که حالا خارج از بحث ماست، یواش یواش نومیدی در بین فلسطینی ها پیدا شد. از یه طرف با این تحولاتی که در بین شیعیان پیدا شد، به خصوص مثلا همین سال 2000 بود که بعد از 22 سال اسرائیل جنوب لبنان تخلیه کرد، از طریق فعالیت‌های حزب الله بود. یعنی یه مرتبه خود فلسطینی‌ها دیدن که رهبرای خودشون، رهبرای در واقع ناسیونالیست یا چپ، نتونستن کاری بکنن، ولی با تلاش‌ها و فداکاری‌های حزب الله بعد از 22 سال تخلیه کرد اسرائیل اون منطقه رو. این یه وجهی پیدا کرد. و از همه مهمتر خدمات مردمی که اینا انجام دادن. من یادم این سالهای گذشته در ترکیه، اگر از خاطر نبرده باشین، حزب رفاه یا حزب اسلامی به قدرت رسید. اون موقع دنیا این مرتبه تعجب کردن که چطور آخه در ترکیه که لائیک حکومتش، بعد از اون سوابق طولانی از دوران آتاتورک، مسلمان‌ها به قدرت رسیدن. انتخابات در واقع استانبول، شهرداری استانبول، حزب رفاه، اون اربکان یادتونه، حزب رفاه به قدرت رسید. در هم آنکارا، در استانبول، شهرهای بزرگ اینا برنده شده. اتفاقا در اون دوران یک سفری هم ما به ترکیه داشتیم، بنده تا یه ملاقاتی هم با بعضی از این مسئولین اون حزب داشتم، سوال ازشون کردم که چطور شد که آخه شما یه مرتبه این کرسی ها رو تونستین، اکثریت کرسی ها پارلمان اونا گرفتن. گفت ما از طریق خدماتی که در اون شرایط سخت اقتصادی به مردم فقیر و محروم ترکیه کردیم. یه دورانی اقتصاد ترکیه خیلی بد بود. یعنی اینا نه با کارش سیاسی، نه با شعار، با رفتن بین مردم و خدمات ارائه کردن. مثلا من یادم دو تا از سازماناش که نقشبندی بودن، اینا از نقشبندی ها بودن، اینا هر کدوم بیش از 100,000 دانشجو و محصل پانسیونر داشتن. یعنی اتاق در اختیار کسانی که خب تو شهر آنکارا، استانبول میخوان بیان، ازمیر، امکان تحصیل براشون نیست، نه اینکه انتظاری داشته باشن، اتاق مجانی، خانه در اختیار دانشجو گذاشتن، روزنامه داشتن. اینا روزنامه زمان اون موقع بیش از 300,000 تیراژش بود. کانال تلویزیونی اینها داشتن. من تعجب میکردم که تو ایران کانالای ما همش دولتیه تا بعد از انقلاب، ولی اون موقع این گروه ها، دیدم چه خدمات عمیق مردمی این جریانات مذهبی در اون جامعه کردن. طبیعیه که خب مردم میبینن کی بهشون بیشتر خدمت میکنه، میان به سمتش. حالا حزب الله اینطور نیست که توی جامعه یه مرتبه یه گروه سیاسی با یه شعارای تندی بیاد رو، جز اینکه در دل مردم نفوذ کرده باشه. یا حماس چطور میشه که یه سازمان حرکت اسلامی یه مرتبه برنده میشه؟ چطور شده که حزب الله 14 تا کرسی توی پارلمان لبنان به دست آورده؟ حماس رو کسی به زور نبردش بالا. اینا چیکار کردن؟ اینا تو همه محله‌ها رفتن، درمانگاه ساختن، به محرومین غذا دادن، رسیدن به مردم، به یتیما، به محرومین، طبیعتاً جا باز کردن. میخوام بگم تنها جنبه ایدئولوژیک نیست. وقتی که ایدئولوژی در عالم حرف، بهترین شعارم اشخاص بدن، کوچکترین فریبی مردم در بلند مدت نمیخورن. ولی وقتی ببینن اینا به موازات حرفاشون، ادعاهاشون، عملا خودشون با مردم در کنار اونا هستن، همونقدر محرومیت میکشن. و از یه طرف دیده بودن رهبرای سیاسی قبلی رو که فقط شعار میدن و خودشون بهرمندن، طبیعتا این گرایش ها پیدا شد هم به حماس و هم به حزب الله در لبنان.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در مورد این دو گروه که گفتید، الان چیزی که مطرح هست بیشتر وست کردن ایران هست از نظر سیاسی و اقتصادی با این گروه ها، و این به اصطلاح شما تلویزیون رادیویی نیست باز کنید که در این مورد صحبتی نکنه. شما نظرتون در این مورد به چه صورت هست که نقش ایران الان در این فاصله به چه صورت هست؟
ببینید، تحولات اجتماعی خیلی پیچیده است، یعنی فاکتورهای متعددی دخالت داره که یه اتفاقی توی جامعه بیفته. این خیلی ساده نگری است که اگر آدم بخواد یه عامل رو شرط اول بدونه و بقیه چیزا رو ندیده بگیره. درست مثل این که اگه جامعه به یه موفقیتی برسه، آدم تمام کردیت‌ها رو بخواد به یه نفر بده، یه فردی، یه رهبری، او پیدا شد، جامعه مثلا انقلاب کرد، جامعه چی شد. یعنی هم پیروزی‌ها رو آدم بخواد همش رو باریز بکنه به حساب یه نفر، و هم اگر جامعه به یه بنبستی، به یه شکستی، به یه مشکلی برمیخوره، آدم بخواد کاسه گذار رو سر یه نفر بشکنه، این این سیاست رو اگر نداشت اینطوری میشد، اون اینطوری میشد. برای مسائل اجتماعی انقدر ساده نیست که یه دی نشستن اینجا صبح تا شب دارن فحش میدن، فکر میکنن که یک ملت مجاور، یه همسایه‌ای تصمیم گرفته بیا توی کشوری یه کاری بکنه و موفق هم میشه. من نمیخوام بگم که این تأثیرات نیستا، طبیعه. شما توی فریوی هم دارین میرین، درست راه خودتونه میرین، ولی تمام ماشینای مجاورتون دارن رو شما تأثیر میذارن. یه مجموعه است که داره حرکت میکنه، تند میرن، کند میرن، جلو همدیگه میپیچن. طبیعتا همسایگان برای خودشون منافعی دارن، هیچ وقت هم نمیشه گفت جدا. بالاخره اینا شیعن، اونام شیعن، یه آرمانهای مشترکی دارن، طبیعتا تأثیر از همدیگه میپذیرن، طبیعتا کمکهایی چه بسا خبری البته کسی نداره، همه حس و گمانه دیگه، قطعا باید کمکهایی هم باشه. البته خب قابل مقایسه شد، یک هزارم اونچه که مثلا امریکا به اسرائیل میده نیست، ولی در هر حال چنین چیزایی منطقا قابل قبول میاد که این ارتباط ها باشه و این کمک ها هم باشه. من فکر میکنم چه بسا حتی تأثیر سوریه هم بیشتر باشه، هم عرب هستند، هم همسایه هستند، تا اینکه ایران قطعا با ایران هم ارتباط های هست. ولی اونچه که مهمه، یه ریشه بسیار قوی و غنی تاریخی خود شیعه توی لبنان داره، و جریان یه سال دو سال نیست، 40-50 ساله که یک نهضتی، یک جریانی آغاز شده تا الان به اینجا رسیده. طبیعتا منطقی تره که این موضوع رو تو خود لبنان بررسی بکنیم. و جالبه که تجزیه تحلیلایی که آدم میخونه از تحلیلگرهای خود امریکایی تو مجلاتشون، اونا به این نسبتی که تلویزیونای ما دارن نقش اصلی رو متوجه ایران میکنن، اونا اینجوری نمیبینن، خیلی کمرنگتر یا خیلی جامعتر میبینند. ولی یه عده فکر میکنن که این یه پاپته، در واقع یه چیز دست نشانده است، هیچ ریشه‌ای و اصل و اساسی نداره، از اونجا داره دستور میگیره، آب میخوره. من نمیخوام بگم این ارتباطا نیستا، میخوام بگم قضایای اجتماعی خیلی جدیتره، خیلی پیچیده‌تره، خیلی بغرنجتر از اینه که به صورت شعار یا یه تحلیل مثلا خیلی سطحی تلویزیونی آدم بخواد این رو برگزار بکنه. یه شناخت عمیق جامعه شناسانه میخواد که آدم بفهمه از کجا اومد، وگرنه تشابه اسمی چون تو ایران حزب الله هست، اینا اسمشون حزب الله، این چیزی رو ثابت نمیکنه. مسلمانان به نام اسلام در عربستان سعودی هست، در ایران هست، در پاکستان هست، تو امریکا هست، آیا اینا همه یکی هستند؟ همه به اصطلاح از یه جا فرمان میگیرن یا نه؟ این اصطلاح حزب الله یه اصطلاح قرآنیه، دو بار تو قرآن این اصطلاح اومده. ممکن هر جای دنیا یه عده اسم حزب الله رو خودشون بذارن، این الزاما دلیل این نیست که از یه جای دیگه فرمان میگیرن. مسئله اینه که خیلی پیچیده‌تر و گسترده‌تر از این
آقای بازرگان. خب آنچه که الان داره میگذره در واقع از نظر نظامی نگاه بکنیم، خب قدرت اسرائیل خیلی بیشتره نسبت آنچه که به اصطلاح در جنوب لبنان مسلمانان استفاده میکنن. این به کنار، ولی میبینیم که حزب الله لبنان به اصطلاح کارهای جنگی و دست به اسلحه و راکت‌های مختلف و اینها داره، دسترسی داره. حالا به هر حال از کجا میاره، از چه کشورهای میگیره، اون به کنار، ولی به اصطلاح فعالیت بیشتر از حد به اصطلاح آنچه که در کشور خودش میگذره در لبنان داره. میخواستم ببینم شما فکر کنید آیا توجه این اگه به کارهای فرهنگی و سیاسی داخلی خودشون بود، این ممکن بود از شرایط فعلی بهتر باشه؟
بالا خب یه وقت هست که ما ایدئالای خودمون رو مطرح میکنیم، یعنی در عالم آرمان و آرزو هستیم. بله، آدم میگه که خب کاشکی طرفین مسلح و مجهز نبودن، اصلا جنگی نمیشد، همه با صلح و صفا در کنار هم زندگی میکردن. ولی واقعیت ها همیشه فاصله داره با اون آرمان ها و آرزوهای ما. واقعیت اینه که به هر حال یه وضعیت خاصی لبنان داره، نمیشه وضعیت یک کشور رو عیناً مشابه اون چیزی که در کشورهای همسایه‌اش هست تلقی کرد. الان همه شعارا رفته پیرامون این که حزب الله باید خل صلاح بشه، یعنی درخواست اسرائیل خب این هستش که باید اونا اسلحه رو ازشون گرفته بشه. خب بحث اینه که چنین چیزی اصلا عملی هستش. اتفاقا یک مقاله چامسکی نوشته بود، نوام چامسکی، که خب به هر حال استاد دانشگاه MIT هست و خودش هم یهودی هستش. ایشون همین دو سه ماه پیش رفتش لبنان، اتفاقا در همون هدکوارتر حزب الله با این سید حسن نصرالله هم ملاقاتی کرد. خیلی جالبه، خود این خب پروفسور MIT هست و خودش هم یهودی است. همین مسئله رو با او مطرح کرد که خب شما فکر نمی کنید بهتره که همین سوال خود شما اسلحه رو بذارید کنار. بعد یه مقاله مفصلی هم اون نوشته چامسکی، در واقع تو اینجا هم نشریات اینجا هم چاپ شد، در واقع پاسخ او رو نقل میکنه. میگه که نصرالله هم گفت که خب اگر یک دولت مقتدری در لبنان بود، یه ارتشی بود که میتونست بیاد جلوی همه گورها رو بگیره، میتونه صلح رو برقرار بکنه، یا نیروی سازمان مللی بود، خب طبیعتاً این وقتی که امنیت گروه ها تضمین بشه دلیل نداره که با هم بجنگن. ولی توضیح داده تو این شرایط موجود کنار گذاشتنش یعنی نابود شدن ما. ما میخوایم که از خودمون دفاع بکنیم، ما که قصد چیزی نداریم. اتفاقاً من این مقالهش هم فکر میکنم داشته باشم، عنوانش هم مال چامسکینه، میگه حزب الله's insistence on keeping its arms is justified. یعنی این خودش قانع شده، میگه در واقع دلایل مفصل این تو صحبت کرده، دلایلی که او آورده، میگه که من به این نتیجه رسیدم که با این دلایل این جاستیفای میشه که تو این شرایط این بتونه از خودش دفاع بکنه. یعنی تو این شرایطی که تحلیل میکنه خود چامسکی، که خواهم عرض کردم هم خودش امریکاییه هم یهودیه و هم پروفسور دانشگاه است، از تحلیلگرای خب معروف امریکا هستش، رفته اونجا خودش در رأس این جریانات مذاکره کرده. یعنی واقعیت های رو باید دید. آیا وقتی که 20 گروه هستن که با هم دارن میجنگن، میشه به یکی اختصاصا گفت که تو خل صلاح بشو، یا نه یک تصمیم کلیتر، یعنی آتش بسی داده بشه، طرفین رو در واقع خل صلاح بکنن که هیچ کدوم نتونن به هم تجاوزی بکنن. وگرنه دو طرف دعوا نمیشه، از یکی اسلحه رو گرفت ولی به او گفت که خب حالا کاری دلت میخواد بکن، اون رو تقویتش کرد و از آف مضاعف حمایتش کرد. این هم در واقع داره یک همچین مطلبی رو توصیه میکنه که جریان میگه فراتر از اینه که ما آرزوی خودمون رو بگیم، واقعیات میگه غیر از این رو نشون میده، اونا مجبورن که در یه حدی بتونن از خودشون دفاع بکنن.
درست. آقای بازرگان، بذاریم بعد به اصطلاح قرآنی مسئله رو نگاه کنیم که خداوند در شر در یک همچین شه. آیا میشه مثالی از قبل آورد و اونو اکستراپولیتش کرد که خب یک همچین کیسی گفته شده، اتفاق افتاده و حالا بیا درسی بگیریم در شرایط فعلی یک گروهی خودشون رو مسلمون میدونن و در شرایط جنگی به این صورت قرار گرفتن، نامتعادل، یعنی اون شکی درش نیست. خب آیا این ریکامندیشنی هست براش؟ حالا آقای چامسکی رو بذاریم به کنار، ببینیم الان آیا یک سری از به اصطلاح معتقدین اسلامی که قابل قبول هست نظراتشون چیزی میتونن عرضه بکنن که به اصطلاح این یک خاتمه خوبی داشته باشه.
حالا چون بحث مسلح و مجهز بودن اینا هست، شاید در وهله اول به ذهن آدم برسه که هر کسی مسلح باشه این بده. در واقع با اینکه همه دنیا رقابت بر این دارن و همه مجهز و مسلح هستن، ولی در ذهنیت جامعه یا در قضاوت افکار عمومی فکر میکنن راه حل خلع سلاحه، در حالی که داشتن سلاح الزاماً بد نیست. در قرآن اتفاقا یه آیه هست که میگه که تا اونجا که میتونید مسلح و مجهز بشید به نفع دشمن. یه آیه معروفه، میگه و اعدوا لهم ما استطعتم، تا اونجا که استطاعت دارید فراهم بکنید من قوت و من رباط الخیل، یعنی نیرو و تجهیزات نظامی. برای چی؟ میگه این به نفع دشمنه، نمیگه اعدوا علیهم، لهم به نفع اونا. برای اینکه میگه دشمن جرأت حمله به شما نکنه، یعنی دشمن و متجاوز در ترس باشه. نمیگه که مجهز و مسلح بشید برای حمله، برای کشورگشایی، برای تغییر دین و آیین اونها. یعنی در واقع میگه که قوی بشو تا نخورنت. ما بدنمون وقتی که ضعیف میشه ما سرما میخوریم یا مریض میشیم. قوی بودن، بنیه قوی داشتن، این الزاماً بد نیست. ممکنه توی محل یک کسی ورزشکار باشه، خیلی نیرومند باشه، ولی بسیارم خاکی باشه، بسیار آدم متواضع هم باشه. همینی که قویه کسی جرأت نمیکنه که مزاحم او بشه یا همسر و فرزندش بشه. یعنی میخوام بگم قوی بودن خودش دلیل بد بودن یا تجاوز نیست، مهم سوء استفاده از قدرته. اونچه که در قرآن توصیه شده میگه شما به نفع دیگرانه، نه برای تجاوز به اونا، که مجهز بشید، قوی بشید، قوی بشید تا تو سری خورده نشید. توی یکی از برنامه ها عرض کردم گل سرخ هم تیغ داره، ولی هدف تیغ گل سرخ این نیست که به گیاهان مجاور تجاوز بکنه. اگه تیغ نداشت هر گاو و گوسفندی که رد میشد میخورد او رو. یعنی بحث اینه که مسلح و مجهز بودن یک گروه وقتی که بقیه مجهز هستند، اگر این درست ازش استفاده کنه برای حفظ خودش، این منطقا یه چیز بدی نیست. چیزی رو که باید بهش ایراد بگیریم اینه که دیگری از قدرتش داره سوء استفاده میکنه. در عالم طبیعت همه گیاهان، همه حیوانات ابزار دفاعی دارن، انسانم چنگ و مشت و اینا داره. مهم اینه که بد ازش استفاده نکنه، سوء استفاده نکنه. وگرنه واقعیتش اینه که ما در یک جهان پر از تضاد و تخاصم هستیم، بنابراین باید ابزار و وسایل دفاع داشته باشه. مثل اینکه یه حیوان یه موجود رها کنیم تو طبیعت، تمام ابزار دفاعیش هم بگیریم، خب این نسلش از بین میره.
درست آقای بازرگان، باز من یه بار دیگه سوالمو به یه صورت دیگه مطرح بکنم. نه شما جواب دادید، ولی من میخوام یه مقدار ببینم. درست، یعنی الان واضحه که لبنان حزب الله در مرتبه به اصطلاح نظامی اسرائیل نمیتونه برسه.
بله
این واضحه، ولی خب تا حدی که میتونه خودشو گرفته، محکم کرده، حالا از کجا آورده، کجا تهیه شده به کنار. ولی میخوام یه اگزمپلی پیدا بکنم که تحت این شرایط در تاریخ چی شده. آیا اگزمپلی در تاریخ بوده دو ملتی به اصطلاح در یک همچین شرایطی قرار گرفتن و یا بقیه اومدن خاسم رو به اصطلاح اونی که به اصطلاح حمله میکرده یه جوری آرامش دادن بهش، به اصطلاح این توقف پیدا کرده، یا این طرف قوی تر شده، یا این طرف بخشش کرده. متوجه هستی؟ یعنی من از این طرف دارم نگاه میکنم مسئله بخشش به اصطلاح در بعد شخصی خیلی ریکامند شده، درست؟ خب حالا اگر در یک بعد اجتماعی یک گروه مسلمان بیان و یک پرزنتیشنی بدن که مخاصم باعث بشه دست برداره، البته خیلی ایدئالیستیکه ولی که من میگم، ولی میخوام ببینم آیا یه افورت اینچنینی لازم هست انجام بشه. من دارم بیشتر از بعد اعتقادی قرآنی نگاه میکنم مثلا رو.
بله ببینید چجوری من بگم. ببینید یه وقت هست که یه آدم ضعیفی با یه آدم قوی در میفته، این نه تنها نظر دین و مذهب پذیرفته شده نیست، کما اینکه مسلمانان در اون 10 سالی که در مکه بودن دستور خدا این بوده که اصلا عکس العمل نشون ندن، کفو ایدیکم، دست نگه دارید. هم پیامبر صریحا میگفت هیچ اجازه مسلمان ها نداشتن که عکس العمل نشون بدن، چون ضعیف بودن، یکی میزدن 100 تا میخوردن. یعنی عقل چنین ایجاب میکنه. در دوران مدینه که رفتن حالا یه قدرتی درست کردن و رو پای خودشون وایسادن و یک نظامی رو تأسیس کردن، خب شروع کردن در اون حدی که میتونستن از خودشون دفاع کنن. یعنی قبل از اینکه این مسئله دینی مذهبی باشه عقلیه، عقل میگه که اینجا میتونی دفاع کنی میتونی نکنی. بنابراین وقتی که یک اقلیتی هستن که خیلی ضعیفترن، منطق محکوم میکنه که اینا درگیر بشن. ولی یه وقت هست که مسئله درگیری ارادی و انتخابی نیست. یه ضعیفی رو در یه گوشه‌ای 10 نفر سرش ریختن، میخوان کتکش بزنن، این خودش انتخاب نکرده ولی چاره نداره که از خودش دفاع بکنه. حالا اینا به جرم این که مثلا 2 نفر و 2 تا سرباز رو گروگان گرفتن، در حالی که روز قبلش اون احمد المجذوب در واقع فرمانده های همین حرکت اسلامی با برادرش پزشک هم هست، اسرائیل اینا رو گروگان گرفته، اینا رو عکس العمل اون اینا هم روز بعد گرفتن نیست. خب حالا اگر اون قصاصی که در تورات هست بخوایم عمل کنیم، خب 2 نفر در ازای 2 نفره، یعنی اینا 2 نفر زندانی دارن، خود اسرائیل 9000 خورده‌ای زندانی از فلسطین فقط داره، 9000 خورده‌ای، 400 خورده‌ایش زن بچه های خردسال هستن یا 145 تاشون زن هستن. یعنی اگر در واقع عدالت و انصاف هست، خب بالاخره اینا 2 تا گرفتن، شما که 10000 تاشو اسیر دارین. یعنی این نیست که اینا انتخاب کرده باشن خواسته باشن درگیر بشن. خب این بمباران شهرها و این بمباران گسترده که خب همه دنیا حیرت کردن تناسب نداره با 2 نفر. بالاخره اگر منطق بشریه، منطق دینیه، یکی در برابر یکی، مگه تورات نمیگه که چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، همه اینا که خب به هر حال یک اعتقاد پذیرفته شده یه چیز هست. یعنی اونا در یه وضعیتی قرار گرفتن که خب به نظر میرسه که اون یه بهانه‌ای بوده در واقع 2 نفر برای گرفتن این سرزمین‌های جنوبی تا رودخانه لیتانی، مسائل به نظر میرسه خارج از این. اما از نظر اون چه که قرآنیش گفته، این قرآن نمیگه که تجاوز بکنی، یه تمثیلی قرآن داره تو سوره فتح، میگه که پیامبر و پیروان او چگونه بودن، میگه که زرع مثل یک نهالی که از زمین در آمده، یه زراعت، اخرج شطعه، این جوانه رو در آورده، فآزره، این رو رشدش داده این جوانه رو، فستغلظه، این محکم شده، فستوى علی سوقه، رو ساق خودش وایساده. یعنی در واقع تمثیلی که از طبیعت قرآن میزنه که یه مؤمن باید چگونه باشه، میگه تو مثل یک نهالی، مثل یه جوانه‌ای که از زمین در میاد، رو پای خودت باش. همین دستی، یعنی تمام میشه دیگه. میگه وقتی که تو محکم باشی، رو پای خودت باشی، یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، اون برزگر، اون دهقان هم وقتی میبینه کیف میکنه که چه نهال برومندی. نمیگه تو رشد بکن برای اینکه جا رو تنگ کن بر بقیه گیاها. در واقع میگه یک مؤمن واقعی باید رو پای خودش باشه، مستقل باشه، نه بحث این که تجاوز به این همسایه بکنه، بمب بندازه، تخریب بکنه. حرف اصلی دینی اینه که اون چیزی که خواسته خدا از مؤمنین که شما ولایت خودتون رو داشته باشید، استقلال سیاسی و اقتصادی خودتون رو داشته باشید، با بقیه همه روابط دوستانه داشته باشید. در سوره ممتحنه هست که میگه که خداوند هرگز شما رو نهی نکرده با کسانی که دین شما رو ندارن، مذهب شما رو ندارن، فقط دو تا کار با شما نمیکنن. یک، میگه اگه جنگ دینی با شما ندارن و شما رو از خونه و زندگیتون بیرون نکردن، میگه خدا کی گفته که با اینا بر، یعنی نیکوکاری سرشار و قسط نداشته باشی، یعنی مسلمونن نیستن، غریبه هر کی میخوان باشن. میگه همینی که این دو کار رو با شما نکنن، شما نهایت نیکوکاری رو به اونها بکنید و روابط عادلانه با اینها داشته باشید. میگه فقط خدا شما رو نهی کرده با کسانی که شما رو از خونه و شهر و دیار دارن آواره میکنن و به خاطر اعتقاداتتون میکشن، بازم نگفته با اونا بجنگین. میگه ان تولوهم، ولایتشون رو، یعنی اون سیطره و سرپرستی و آقایی رو نپذیرید، رو پای خودتون باشید. یعنی حتی از جهت منفی هم توصیه قرآن استقلاله. اونچه که به مؤمنین آموزش میده میگه شما مستقل باشید، رو پای خودتون باشید. ولی وضعیت کشور اسلامی اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود، بخشیشون وابسته به اون نظام بودن، اربابشون اتحاد جماهیر شوروی بود، بخشی هم وابسته به دنیای غرب بودن. این که استقلال نیست. نمیگه در بیفتید، بد بگید، مشت گرفت کرده، بمب بذارید، تروریسم را بندازید. میگه رو پای خودت باش، کاری به کار اونا نداشته باش، مستقل باش. تجربیات بشری هم نشون میده آلمان و ژاپن هر دو شکست خورده جنگ بودن. اینا نه مشت گره کردن، نه با کسی جنگیدن، ولی مستقل شدن از نظر سیاسی و نظر اقتصادی. خودشون رو پای خودشون قرار گرفتن، احیا شدن، با اینکه ارتشی هم نداشتن. بعد از جنگ دوم اینا به حال طرف مقابل در کشورشون بود دیگه. یعنی اون چی که مهمه، نباید عجله کرد. هیچ چیزی تو دنیا با عجله درست نشده. به تعبیر حضرت علی میگه ولا تعجلوا بما لم يعجل الله لكم، به چیزی که خدا عجله نخواسته برای شما عجله نکنید. تغییر شخصی، وضعیت سیاسی اقتصادی یک کشوری جامعه با شتاب و با عجله نمیشه، با بمب و انفجار و با روابط تند و تیز نمیشه، زمان میخواد. دنیای امروز صحنه جنگ ها در دانشگاه ها هست، در اقتصاد هست، در سیاست هست، بخشش هم البته در میدان های جنگ هست. دنیا عوض شده. افکار عمومی رو هر کی ببره، مثل اینکه بمب اتمی رو برده، تأثیر رو افکار عمومی خودش از هر اسلحه‌ای برنده تره. اینی که اگه ما یک کار خلاف و خطایی بکنیم، افکار عمومی نظرش برگرده، بیشتر شکست رو خوردیم. باید دید بسیار از این کارهایی که این جوونا میکنن آیا منطقاً، عقلاً، شرعاً درسته یا نه، یا برعکس داریم صحنه رو میبازیم. مهم منطقی رفتار کردن، عاقلانه عمل کردن، مستقل شدن و بی‌نیاز از بیگانگان بودن. این خودش تضمین کننده آینده و پیروزی نهایی خواهد.
خیلی متشکرم آقای بادرگان. چند دقیقه وقت داریم، یک سال دیگه هست، ولی من فکر کنم در ارتباط با ادامه صحبت شما در این جواب سال آخر، یه چیزی که واقعا کمبودش هم احساس میشه، وجود به اصطلاح یهودی هایی هست که اعتقادات الهی و ایمانی داشته باشن و بتونن اثر داشته باشن روی به اصطلاح کارهایی که حکومت اسرائیل الان انجام میده. یعنی اگر نفوذ اونها باشه، واقعا یک مقدار من فکر میکنم شخصا اون حالت به اصطلاح آرامش برمیگرده. متاسفانه اون میسینگ هست. حالا در ارتباط با این، اگه اجازه بدید سال آخرام مطرح کنم که شما فکر میکنید خب حالا به صورت شورت ترم و لانگ ترم راه حل مسئله چی هست؟ البته این احتیاج به شاید بیشتر از یک ساعت دو ساعت داشته باشه. 3-4 دقیقه آخر رو گفتیم یه جمع‌بندی بکنیم بعد دیگه انشاءالله.
بله، در حال باید مسئله رو عمیق‌تر بررسی کرد. مادامی که مشکل فلسطین حل نشده، یه ملتی چندین میلیون نفر آوارن در کشورهای مختلف دنیا، برحال اینا مادامی که مشکلشون حل نشده، همیشه یک خاری در چشم، یک استخوانی در گلو هست. مشکل اونها رو باید حل بکنن، منطقه رو باید به حال خودش بذارن، دخالت خارجی نکنن. اینا بالاخره با هم قرنها زندگی کردن، یهودی ها در اونجا بودن، کنار هم زندگی میکردن، تو ایران با هم بودن، مردم دوستانه با هم زندگی میکردن. به تعبیر قرآن میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلون، از قوم موسی مردمانی هستن که مردم رو هدایت میکنن به حق، خودشون عدالت میکنن. میگه لیسو سواهن، اهل کتاب مساوی نیستن، هم از این طرف هم اون طرف هستن، یعنی یه طیفه. الان هم یکی از امیدواری ها اینه که خود به اصطلاح این ملت، به اصطلاح کسانی که اعتقاد به تعالیم حضرت موسی دارن، همطور که میبینیم سازمانایی که حمایت میکنن، سازمانای یهودی که حمایت میکنن از حقوق ملت فلسطین یا مخالف این جنگ هستن، در بین خود یهودی ها شاید بیشتر از ملیت های دیگه باشه. به هر حال کسانی که به انسانیت، به اخلاق، به صلح اهمیت میدن، چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان، باید دست به دست هم بدن به خواست خدا این مشکل رو بردارن تا بار دیگه صلح در منطقه حاکم بشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان عزیز، توجه شما به برنامه پرتو نور خیلی تشکر میکنیم و امیدواریم در فرصت دیگر در کنار شما باشیم. آقای بازرگان، از شما تشکر میکنیم.
من هم متشکرم از شما و هم از بینندگان ارجمند که به این مسئله توجه کردن. البته ابعاد خیلی وسیعی داره این مسئله، به یک گوشه ایش ما فقط پرداختیم که امیدوارم خیلی دور از واقعیت نبوده باشه. متشکرم و ممنون هستم. خداحافظ شما.